متن شماره 789، تاریخ سخنرانی 31 خرداد ماه 1361 هجری شمسی، مدت 58 دقیقه، محل ایراد سخنرانی تهران جماران. مناسبت در آستانه ماه مبارک رمضان. موضوع اصلی عمق ارزش و قداست مجالس عزاداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا باید تشکر کنم از آیان روحانیون و آیان خطبا که از تهران و از هرهایی که گفتن از قم تشریف آوردن و خدمتشون رسیدیم. با امیدواریم که همه موفق به خدمت به اسلام و مسلمین باشند. مطالب زیاد است، لکن یه مطلب راجع به آیان خطبا و علما عرض میکنم و این مطلب هم راجع به مسائل روز که ابتلای بهش داریم. اون مطلبی را که راجع به آقایان خطبا عرض میکنم این است که اون که این کاری را که شما دارید و اون که ارزش مجلس های عزاداری کم معلوم شده است و شاید پیش بعضی هیچ معلوم نشده است. این که در روایات ما برای یک قطره اش برای مظلوم اونقدر ارزش قائلند، حتی برای تباکی به صورت گریه در آمدن ارزش قائلند، نه از باب این است که سید مظلومان احتیاج به این کار دارد و نه آن است که فقط برای ثواب بردن شما و مسلمین شما باشد، گرچه همه ثواب ها هست، لیکن چرا این ثواب را برای این مجالس عزا اونقدر عظیم قرار داده شده است و چرا خداوند تبارک و تعالی برای عشق و حتی یک قطره اشک و حتی تباکی اونقدر ثواب داده است؟ کم کم مسئله از دید سیاسیش معلوم شد و انشاءالله بعدها بیشتر معلوم شد. این که برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه‌خوانی، برای اینها این همه ثواب داده شده است، علاوه بر اون امور عبادیش و روحانیش یه مسئله مهم سیاسی در کار بوده است. اون روزی که این روایات صادر شده است روزی بود است که این فرقه ناجیه بودند به حکومت دی و بیشتر عباسی و یک جمعیت بسیار کمی، یک اقلیت کمی در مقابل قدرت های بزرگ. در اون وقت برای سازمان دادن به فعالیت سیاسی این اقلیت یک راهی درست کردند که این راه خودش سازمانده است و اون نقل از منابع وحی به اینکه برای این مجالس اینقدر عظمت هست و برای این عرش‌ها اونقدر. در حول و بر این عرش‌ها و عزاداری‌ها شیعیان با اقلیت اون وقت اجتماع می کردند و شاید بسیاری از اونها هم نمی دونستن مطلب چی هست، ولی مطلب سازماندهی به یک گروه اقلیت در مقابل اون اکثریت ها. و در طول تاریخ این مجالس عزا که یک سازماندهی سرتاسری کشورها هست، کشورهای اسلامی هست، و در ایران که مهد تشیع اسلام و شیعه هست، در مقابل حکومت هایی که پیش می آمدند و بنای بر این داشتند که اساس اسلام را از بین ببرند، اساس روحانیت را از بین ببرند، اون چیزی که در مقابل اونها را می ترساند این مجالس عزا و این دستجات بود. در دفعه اول که منو از کم گرفتند و بردند، در بین راه این بعضی از این مأمورینی که بودن در اون اتومبیل من میگفت که ما که آمدیم سراغ شما از این چادرهایی که در قم بود میترسیدیم که نبادا اینا مطلع بشند و ما نتوانیم انجام وظیفه بدیم. اینها که هیچ، قدرت های بزرگ از این چادرها میترسند، قدرت های بزرگ از این سازمانی که بدون این که دست واحدی در کار باشد که اونها را مجتمع کند، خود به خود ملت را به هم جوشوندند. در سراسر یک کشور پهناور، در ایام عاشورا و در دو ماه محرم و صفر و در ماه مبارک، این مجالس است که مردم را دور هم جمع کرده است و اگر یک مطلبی بخواهد برای اسلام ستمتی بکند، شخصی بخواهد که مطلبی را بگد، سرتاسر کشور به واسطه همین گویندگان و خطبا و ائمه جمعه و جماعت یک دفعه منتشر می شود و اجتماع مردم در تحت این بیرق الهی، این بیرق حسینی، اسباب این می شود که سازمان داده شده باشد. اگر قدرت های بزرگ در منطقه های خودشون بخواهند که یک اجتماعی ایجاد کنند با فعالیت های زیادی که شاید چند روز یا چند دهه می کنند، در یک شهری یک عده فرض کنید 100,000 نفری، 50,000 نفری با خرج‌های زیاد و زحمت‌های زیاد مجتمع میشن و به قول اون کسی که میخواد صحبت کنه گوش میدن. لیکن شما میبینید که برای خاطر همین مجالسی که مردم را به هم پیوند داده است، این مجالس عزایی که مردم را به هم جوش داده است، به مجرد اینکه یک مطلبی پیش میآید در یک شهر، نه در سرتاسر کشور، تمام قشرهای مردم و عزاداران حضرت سید شهدا مجتمع میشن و احتیاج به اینکه زیاد زحمت کشیده شد تبلیغات بشه نداره. با یک کلمه وقتی مردم ببینن که این کلمه از حلقوم سید الشهدا سلام الله علیه بیرون میآید، همه با هم مجتمع میشن. این که بعضی از ائمه، شاید امام باقر بوده، من الان یادم نیست، میفرماید که برای من یک نفر نوحشرا در منا بگذارید که اونجا برای من گریه بکند و عزا بگیرد. نه این است که حضرت باقر سلام الله علیه احتیاج به این داشته است و نه این که برای او شخصا فایده داشته است، لیکن جنبه سیاسی او را ببینید. در منا اون وقتی که از همه افتار عالم آدم می آید، اونجا یک کسی بنشیند یا اشخاصی نوحه سرایی کنند برای امام باقر و جنایت کسانی که با او مخالفت کردند و او را مثلا به شهادت رساندند ذکر کند و این مسئله موضوع باشد در همه دنیا. این مجالس عزا را دست کم گرفتند. شاید عرض‌زده ها به ما میگن که ملت گریه و شاید خودی ها نمیتوانند تحمل کنند که یه قطره اشک مقابل چقدر ثواب است. یک مجلس عزا چقدر ثواب دارد نتوانند حرف کنند و نتوانند حرف کنند اون چیزهایی که برای عدیه ذکر شده است و اون ثوابهایی که برای دو سطح دعا ذکر شده است، نمیتوانن این را ادراک کنن و حد کنن. جهت سیاسی این دعاها و این توجه به خدا و توجه همه مردم را به یک نقطه، این اون است که یک ملت را بسیج میکند برای یک مقصد اسلامی. مجلس عزا نه برای این است گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند تا آخر باشد و اون این اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده، و هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سید شهدا در او تأثیر دارد تأثیر بکند. شما گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات سینه‌زنی و نوحه‌سرایی نبود، 15 خرداد پیش می‌آمد. هیچ قدرتی نمی‌توانست 15 خرداد را اونطور کند، مگر قدرت خون سید شهدا. و هیچ قدرتی نمیتواند این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه قدرت‌های بزرگ برای او توطئه چیدند، این توطئه را خنثا کند الا همین مجالس عزا. در این مجالس عزا و سوگواری و نوحه سرایی برای سید مظلومان و اظهار مظلومیت یک کسی که برای خدا و برای رضای این جان خودش و دوستان و اولاد خودش را فدا کرده است، اینطور خواسته جوانانی را که میرند در جبهه ها و شهادت را میخواهند و افتخار به شهادت میکنند و اگر شهادت نصیبشون نشد متاثر میشند و اونطور مادران را میسازد که جوانهای خودشون را از دست میدهند و باز میگن باز هم یکی دوتا داریم. این مجالس عزای سید شهدا است و مجالس دعا و دعای کمیل و سایر ادعیه است که میسازد این جمعیت را اینطور. و اساس را اسلام از اول بنا کرده است به طوری که با همین ایده و با همین برنامه به پیش برد و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوانند. اگر بفهمند اونها که حضرت سجاد سلام الله علیه که همه چیزش را در کربلا از دست داد و در یک حکومتی بود که قدرت بر همه چیز داشت، این ادعیه‌ای که از او را با مونده است چه کرده است و چطور میتواند تجهیز بکند، به ما نمیگفتند که ادعیه برای چی. اگر روشن فکران ما فهمیده باشند که این مجالس و این دعاها و این ذکرها و این مصیبت مجالس مصیبت جنبه سیاسی و اجتماعی چی است، نمیگند که برای چه این کار را بکنی. تمام روشن فکرها و تمام قرض زده ها و تمام قدرتمند ها اگر جمع بشن نمیتونند یه 15 خرداد را ایجاد کنند. اون که این قدرت را دارد نه که در تحت لوای او همه مجتمع هند. ما که داد میزنیم که ما اسلام را میخواهیم و جمهوری اسلامی را میخواهیم، برای این که در جمهوری اسلامی به ما این که اسلامی است و برای خداست همه ملت مجتمع هستند و ما دیدیم که برای خاطر همین جمهوری اسلامی بودن و برای خاطر همین که برای خدا قیام کردن، این جمهوری اسلامی برخورد از چه قدرتی از ملت و از سایر کشورها هم برخوردار شده است. ملت ما قدر این مجالس را بدانند. مجالسی است که زنده نگه می‌دارد ملت‌ها را در ایام عاشورا زیاد و زیادتر و در سایر ایام هم غیر این ایام متبرکه هفته ها هست و جنبش های اینطوری هست. که اینها را اینها بفهمند، هم قرضداده ها هم مجلس رو کام می کنند و عزاداری می کنند. اگر چنانچه ملت را بخواهند و کشور خودشون را بخواهند، من امیدوارم که هرچه بیشتر و هرچه بهتر این مجالس برپا باشد و از خطبای بزرگ تا اون نوحفان در این تأثیر دارد. اون که ایستاده پای من بر چند شعر میگرد و چند شعر میخواند با اون که در منبر است و خطیبه است، اینها هر دو در این مسئله تأثیر دارند، تأثیر طبیعی دارند، گرچه خود بعض اشخاص هم ندونن دارن چه می کنن. من حیث لا یشعر تقریبا ما به این مرتبه رسیدیم که ملت ما یک دفعه یک انقلابی کرد و یک انفجاری درش حاصل شد که نظیر او در هیچ جا نبود. یک ملتی که همه چیزش وابسته بود و این رژیم سابق همه چیز این را از دست داده بود و همه شرافت انسانی این کشور را از دست داده بود و همه چیز ما را وابسته کرده بود، یک دفعه یک انفجاری حاصل شد که این انفجار در برکت همین مجالسی که همه کشور را همه مردم را دور هم جمع می‌کرد و همه به یک نقطه نظر می کردند. این مسئله را خطبا و ائمه جماعت و ائمه جمعه درست بیشتر از اون قدری که من می دانم برای مردم تشریح کنند، تا اینکه گمان نکنند که ما یه ملت گریه هستیم. ما یک ملتی هستیم که با همین گریه ها یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم. از باب این که تذکر به آقایان و مؤمنین نفع دارد، دو سه تا جمله هم اینطوری عرض میکنم. و اون که همه آقایانی که در هر جای از این کشور هستند و صدای منو میشنوند، چه از طبقه علما و ائمه جماعت و جمعه و چه از طبقه خطبا که اونا هم از علما هستند و کسانی که در بلاد از روحانیون متصدی امور هستند، توجه به این معنا داشته باشند که امروز آبروی جمهوری اسلامی به دست شما بسته است. اگر خدای نخواسته یک دخالت‌های بیخود بیجا، یک کارهایی که از روحانیون صحیح نیست انجام بدید، این جمهوری اسلامی لکه‌دار می‌شود. دولت باید به قدرت خودش واقعی باشد و امروز دولت دولت اسلامی است و بر همه ماها فریضه است که از این دولت اسلامی پشتیبانی بکنیم. مامورینی که از دولت می آید در همه جا مامورین دولت اسلامی است. اگر خدای نخواست از یک مامور که من حیث این که درست اطلاعی بر مسائل ندارد یا اشتباه می کند، یه مطلبی که بر خلاف زائره شماست یا بر خلاف مسائل اسلامی است از او صادر بشد، مقابله نکنید، تضعیف نکنید او را نصیحت کنید، اگر چنانکه نصیحت را گوش نکرد به مصادر امور مراجعه کنید. ائمه جمعه بلاد نسب و عزل نکنند و کسانی که در بین ارتش یا سایر ارگانها انجمنهای اسلامی دارند، اینها دخالتهای غیر چیزهایی که بر عهده اونها نیست نکنند، ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مامورین دولت را و همه کسانی که در پیش اونها هست اونها را ارشاد بکنند، و اگر چنانچه کسی هم گوش به ارشاد نداد به مصادر اموری که مسئولیت دارند مراجعه کنند. حل خواهد شد. برای حفظ حیثیت اسلام که شماها پاسدار او هستید و حفظ حیثیت جمهوری اسلامی که شماها نگهبانان او هستید، از کارهایی که نباید انجام بدید و از کارهایی که دخالت در امور اجرایی است که با کس دیگری است که انجام بدهد مستقیما عمل نکنید. ارشاد بکنید همه را، نظر ارشادی داشته باشید. اگر این مطلب اشتباهی از یک استاندار واقع شد یا از یک فرماندار، در منابر ندارید این را و آبروی او را بریزید. این امریست که خدا راضی نیست. به اون بگید در خلوت و با او تفاهم کنید و از او بخواهید که رویه را تغییر بدهد. اگر نداد به مصادر امور مراجعه کنید. مستقیماً بخواهید این کار را بکنید، حیثیت جمهوری اسلامی و حیثیت اسلام در دنیا لکه‌دار می شد و شما حافظ این حیثیت هستید و فریضه است برای همه ما حفظ حیثیت این جمهوری اسلامی. شما می بینید که امروز همه قلم ها و همه زبان ها از ابرقدرت ها یا دولت های مرتبط به اونها در ضد این جمهوری اسلامی تجهیز شدند و همه با یک ریلیگه خاصی عمل دارن میکنند. ما دیگه بهانه داشت اونها ندیم. و من یه چنده برم عرض بکنم، شاید قبلنم از شده باشم، و اون این که من از اول که در این مسائل بودیم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا می شد، در مصاحبه هایی که کردم چه با کسانی که از خارج آمدن حتی در نجف و در پاریس و چه در حرف هایی که خودم زدم، این کلمه را گفتم که روحانیون شغلشون یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است و اگر چنانچه اسلام پیروز بشد روحانیون میرن سراغ شغلهای خودشون. لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم، دیدیم که اگر روحانیون را بگیم همه برید سراغ مسجدتون، این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی میره. ما تجربه کردیم و دیدیم جون را بگیم همه برید سراغ مسجدتون، این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی میرد. ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در رأس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در این حالی که بعضیشون هم متدین بودند، از باب این که اون راهی که ما میخواستیم بریم و اون راه این که مستقل باشیم و با نان و جو خودمون بسازیم وزیر فرمان قدرت‌های بزرگ نباشیم، اون را با سلیقه اونها موافق نبود. و لحاظا چون اونجا دیدیم که ما نمیتونیم در همه جا یک افرادی پیدا بکنیم که 100% برای اون مقصدی که این ملت ما برای او جوانهاشون را دادند و اموالشون را دادند نمیتوانیم پیدا بکنیم، ما تن دادیم به این که رئیس جمهورمون از علما باشد و گاهی رئیس فرض کنید که و نخست وزیرمون هم همینطور و در جاهای دیگر که قبلا گفته بودیم بنا نداریم اینطور باشد. و الان هم عرض میکنم هر روزی که ما فهمیدیم که این کشور را یک دسته از این افرادی که روحانی نیستند به اون طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است اداره می کنند، آقای خامنه ای تشریف می برند سراغ شغل روحانی بزرگ خودشون و نظارت بر امور و سایر آقایان هم همینطور. ما اینطور نیست که هر جا یک کلمه گفتیم و دیدیم مساله اسلام، حالا ما آمدیم دیدیم اینجور نیست، اشتباه کرده بودیم، بگیم مساله اشتباه خودمون باقی هستیم. ما هر روزی فهمیدیم که این کلمه که امروز گفتیم اشتباه بوده و ما قاعدش این است که یه جوری دیگه عمل بکنیم، اعلام میکنیم آقا این ما اشتباه کردیم باید اینجوری بکنیم. ما دنبال مساله اسلام هستیم، نه دنبال پیشرفت حرف خودمون. به من مهلت بدید که عرایزمون را به آقایون بکنم. بنابراین مسئله یه چیزی نیست که آقایون به ما بگن شما اون روز اونجوری گفتید. راسته ما اون روز سوال میکردیم که در این قشهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به اونجوری که خدا میخواد ببرند، اونطور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه ما اشتباه کردیم، آمدن بعضیشون خودشون رو به ما جا دادند، ما هم که قید نمیدونیم، و بعضیشون هم خوب بودن لیکن رأیشون با رأی ما مخالف بود. ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم و موقتاً تا اون وقتی که این کشور را به غیر روحانی میتواند اداره کند، آقایون روحانیون به ارشاد خودشون و به مقام خودشون برمیگردند و محول میکنند دستگاه های اجرایی را به کسانی که برای اسلام دارن کار میکنند. و تا مسئله اینطور است که ابهام پیش ما هست، احتمال هست، اگر در یک میلیون احتمال یک احتمال ما بدیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قش در خطر است، ما ماموریم که جلوش رو بگیریم تا اونقدر که میتوانیم. هرچی میخوان به ما بگن که کشور ملایان، حکومت آخوندیست و از این حرفایی که میزنن، و البته این هم یه حربه ایست برای اینکه ما را از میدان بودر کنن. ما نه از میدان بیرون نمیریم. خب این یک مقدار از حرفا بود که با آقایان عرض کردیم و امیدوارم که در ماه مبارک رمضان، این ماه بزرگ، هم دعا کنند به این جمهوری اسلامی و هم هدایت کنند مردم را که مردم در صحنه باقی باشند. مردم گمان نکنند که ما دیگر پیروز شدیم و احتیاج به وجود اونها نیست. احتیاج به وجود اونها هست و همیشه هست. دولت تنهایی نمیتوند همه امور را اداره کند، ملت را باید همراه داشته باشد. ما هم جنگمون تمام نشده، الان در حال جنگ هستیم و و تا در حال جنگ هستیم جوانهای ما باید به جبهه ها کمک کنند. همونطوری که تا حالا جوانهای عزیز ما در جبهه ها رفتند و بسیاری از اونها به لقاء الله و فیض شهادت رسیدند، امروز ما احتیاج به اونها داریم. توطئه ها رو به رشد است. مسئله ای که باید در اون جنبه ای که مربوط به روزاش عرض کنم این است که بعد از اون که این قدرت های بزرگ و خصوصا آمریکا در همه توطئه ها فلج شد و شکست خورد و میبیند که این جنگی هم که او برای ما به پا کرده است این هم دارد با آخر میرسد انشاءالله، یه توطئه دیگری عمیق‌تر اجرا کرده است که در این توطئه ما هم یه قدری بازی کردیم و اون است که یک نقطه‌ای که پیش ما خیلی بزرگ است و ما نسبت به او حساسیت زیاد داریم، اون قائله را پیش آورد تا اینکه ملت ما را از اون مطلبی که در کشور خودش می‌گذرد و از اون جنگی که در کشور خودش می‌گذرد غافل کند. قضیه هجوم اسرائیل به لبنان، آمریکا می‌دانست که ما و ملت ما نسبت به لبنان حساسیت داریم و نسبت به اسرائیل هم از اون ور حساسیت داریم. این دام را آمریکا درست کرد، یعنی اون نوکر خودش را فرستاد بنگله کند به لبنان و اون همه فشارات وارد کند و اون همه جنایات. و ما میدانیم که اگر میلیون ها جمعیت را از بین ببرند و یه مطلبی برای امریکا حاصل بشه و یه نفعی برسد، میگن همه برند از بین. این را ما از ابرقدرت ها شناختیم. اونها در فکر این نیستن که در لبنان به زن و بچه مردم و به بلاد این مستمندان و بیچارگان چه میگذرد. اونها دنبال اینن که صدام را در این طرف سر جای خودش نگه دارند و ایران که در نظر اونها خیلی اهمیتش بیشتر از لبنان و جاهای دیگریست برای اونها محفوظ بماند. امریکا میبیند که ما هم مرد با شوروی هستیم، اون هم در طول صدها کیلومتر، و اون چیزی که آمریکا را به وحشت میندازد اون شوروی است و اون میترسد از این که اگر چنانچه صدام از بین برد شوروی بتواند در این جاهای غلطی بکند. لیکن ما میدونیم که نمیتونند. بعد از اینکه ملت اینطور که هست و در صحنه هست باشد هیچ که نمیتونند. علاوه بر اون میبینم که اگر چنانچه جنگ عراق پیش ببرد ایران و عراق را جنگش را به نفع خودش شکست بدهد، عراق را عراق به ایران متصل میشد، یعنی ملت عراق، ملت مظلوم عراق از زیر چنگال این حزب ستمگر خودش را اخراج میکند و متصل میکند به ملت ایران و یک حکومت خودش تأسیس میکند موافق میل خودش اسلامی. و اگر ایران و عراق به هم پیوند پیدا کنند و اتصال پیدا کنند، سایر این کشورهای کوچولویی که در منطقه هست اونها هم به اینا می پیوندند. و امریکا از این منطقه ظرفی که برای او حاضر است هزاران لشکر خودش را از بین ببرد و هزاران مردم را از بین ببرد محروم خواهد شد. این نقشه این است که بگین را وادار کند به این که تو حمله کن به لبنان. لبنان که تو حمله کردی، ایران حساسیت نسبت به او دارد و همه قواش را متمرکز می کند در این که تو از بین ببرد. و اگر ایران از جنگ عراق غافل بماند، عراق کار خودش را انجام می دهد و ایران در اینجا نمی کند کاری بکند. نقشه این است. باید همه ملت ما و همه دولت مردان ما توجه به این معنا داشته باشند که در این حال که ما لبنان را با ایران از حیث مصالح و مفاسد جدا نمی‌دانیم، لکن باید کاری بکنیم که نتوانیم هم لبنان را و هم ایران را نجات بدیم، از این کار اجتناب کنیم. اگر امروز تمام نظرها متوجه به لبنان بشد و تمام قدرت‌ها و گویندگان از لبنان بگند و تمام نویسندگان از لبنان بگند، این توفیقی است برای آمریکا که ایران جنگ خودش را فراموش کرد و هم عراق را از دست می‌دهد و هم لبنان را. نمی‌تواند در عراق کاری بکند و نمی‌تواند در لبنان. ما راهمون این است که باید از راه شکست عراق دنبال لبنان بریم، نه مستقلا. شما ملاحظه کنید اخیراً تمام رسانه‌ها، یعنی تمامشون که اونی که من دیدم، رسانه‌های گروهی راجع به جنگ عراق و ایران دیگه صحبتی نمی‌کنن. شاید یه کلمه بگم، همه رفتن سراغ لبنان. همه رادیوهایی که قبل از این حمله این مرد، این نامرد به لبنان آغاز شد، تمام حرفاشون ایران بود و جنگ عراق. وقتی نقشه امریکا اینطور شد که ایران را از جنگ عراق منصرف کنید و برش گردانید به اونجایی که حساسیت دارد و او راجع به لبنان است، از اون روز این رادیوها و گویندگان خارجی راجع به ایران این حرفا چیزی نمیگن. شما بدانید که این چیزی که از عراق در چند روز پیش از اون مجلس عراق صادر شد که ما بلاد ایران را خالی میکنیم، این یه مسئله توطئه است، نه اینکه نمیخوان خالی کنن. اینها میخوان تحذیر کنن ما را و جوانهای ما را از جبهه منصرف کنند و داوطلبانی که باید وقتی اعلام میکنند که ما 10,000 جمعیت، 20,000 جمعیت میخوان، 100,000 میرن اسمویسی کنن، سردشون کنن که نرند. وقتی نرستن، عراق در این مسئله ممکن است خدا نخواسته پیروز از کار دارد. اگر عراق پیروز شد، مطمئن در لبنان هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. باید ما این نقشه‌ای که امریکا کشید است برای ما خونسا کنیم. یعنی اگر عراق پیروز شد، مطمئن باشید که شما در لبنان هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. باید ما این نقشه‌ای که امریکا کشید است برای ما خونسا کنیم. یعنی همه گویندگان ما در سرتاسر کشور و همه ائمه جماعت ما در سرتاسر کشور این مسئله را بگرد. پس عراق ائمه جماعت و چه خطبا و همه نویسندگان موظفند که این توطئه را افشا کنند و ذکر کنند
و مردم را از توجه به جبهه جنگ خودمون غافل نکنند و بیدار کنند. ما میخواهیم که قدس را نجات بدیم، لیکن بدون نجات کشور عراق از این حزب منحوس نمیتونیم. ما لبنان را از خود میدانیم، لیکن مقدمه این که لبنان را ما نجات بدیم این است که عراق را نجات بدیم. ما مقدمه را نهان نکنیم و بیرفت بریم سراغ زل مقدمه و همه چیز خودمون را صرف کنیم در او و عراق برای خودش محکم کند جای خودش را. من نمیدونم دیشب این اعلامیهی که اطلاعیهی که صدام داده است و طولانی، خیلی طولانی است، آقای ملاحظه کردند؟ اگر ملاحظه نکردند دنبال کنند پیداش کنند. در من میاد که این را نوشتند و اونهایی که در دستشون است نوشتند و دادن دست صدام که او بخوانند. و من اونطوری که از حال صدام در نظرم است این است که حال صدام این نیست که بتونه تفکر کند یا بتونه یه چیزی بنویسد. اون این چیزا را از دست داده است. شما نمیدونید که چقدر هزیان در این گفتار هست. اگر یک آدمی بود که به قدر یک جوان کلاس اول ادراک داشت این رو نمیخوند، این چیزی که براش نوشتن نمیخوند. نمیدونید چقدر از پیروزی‌های خودش نقل کرده، چقدر از شجاعت‌های لشکر خودش که در همه جبهه‌ها پیروز شدند چقدر ذکر کرده است. این را بخوانید و بخندید. میگه که ما این عقب نشینیمون پیروزی بزرگی است برای ملت عراق. ما ملت عراق را نجات دادیم از این کشور، مثلا کی؟ از این کشور اسلامی. اینها ریختند در کشور ما و جنگ شروع کردند و ما جلو اونها را گرفتیم و عقب زدیم اونها را و بردیم تا آبادان و اهواز. یک آدمی که عقلش تا یه اندازه یک جوان سر جا باشد اون همه از اول اون همه صحبت ها کرد و اشتلم ها خونده و برای خودش سرداری تزارا نقش چینی کرد و اون روزم بازیش داده بودن، امروزم براش نوشتن یه ورقه مثل ورقه هایی که می نویسن دسته بچه می دن بخونن. مفادش را خودش نمی دونه چیه، لیکن دیگران می فهمن. من میل دارم که آقایون پیدا کنن این را، کسانی که این اطلاعیه به طوله را که یک ساعت بیشتر وقت من از حرف خودش کرد مطالعه کنم ببینم که این مرد چی دارد میگرد. اول چی میگفت، حالا چی میگرد. میگرد ما برای اثبات این که صلح طلبیم، صلح جو هستیم، همه لشکر خودمون را امر میکنیم که از خاک ایران تا 10 روز دیگه بیرون برند. اگر راست میگرد این مطلب را، بسیار خوب، این یکی از مطالبی که ما داشتیم حاصل، ولی چند تا مطلب دیگه داریم باید حاصل بشه. تا حاصل نشد ما در حال جنگ هستیم. یکی این که این همه خساراتی که به ما وارد کردی که خودش نوشته این را اقرار کرده که خساراتی که بر ایران وارد شد قابل شمارش نیست، علی به این تعبیر. و از یه طرف هم میگه که ما هزاران اسیر گرفتیم و نمیفهمد این را که فردا باید جواب این را بده که تو هزاران اسیر گرفتی، بیا تحویل بده. ما که میگیم هزاران اسیر گرفتیم، همه این اشخاصی که نویسنده ها و مخبرین که از خارج آمدن بردیم نشانشون دادیم که بابا اینا در این هم در این شهر اینا هستن، در شهرهای دیگه هم اونجا در تلویزیون هم نشان دادیم یه مقدارش البته، و ما میگیم داریم این مقدار و هر وقت هم تحویل بدیم تحویل میدیم. اما این آدمی که توجه به مسائل سیاسی ندارد میگه که خساراتی که به ایران وارد شده است قابل شمارش نیست، نمیشه ارزیابی کرد، فردا ازت میگیرن اینا رو. ما از الان هم اعلام میکنیم که ما نه هیچ روزی جنگجو بودیم به این معنا که حمله کنیم به یک کشور اسلامی، برای اینکه کشور اسلامی را ما همه کشورهای اسلامی را از خودمون میدونیم، بنای بر این نداشتیم که در یک کشوری دخالت کنیم و تا حالا هم دخالت نکردیم و نه تا کنون ارتش ما، سپاه پاسداران ما به کشور عراق حمله کردند. از اول شما بودید که حمله کردید و همه دنیا می دانند این را. برای چی این حرف را می زنید؟ برای دلخوشی خودت این حرف را می زنید؟ چرا این که نوشتن یه دفعه دیگه مطالعه نکردید به یه کسی بگید بفهمد که بفهماند که چی نوشته در اینجا؟ چی باور می کند در دنیا که ارتش ایران حمله کرده بعضی شهرهای اونا را گرفته، اونا آمدن حالا دفاع کردند و عقب نشوندند اینجا را تا آوردن به خوزستان و حالا پیروزمندانه این شهرها را رها می کنند و میرند؟ بسیار خوب، تو بمیرو بدن پیروزمندانه بیرون برو و بعدم این چیزهایی را که ما از عراق می خواهیم، یعنی از دولت عراق، و این خساراتی که شما میگید به شمارش نمی آید، از شما اول به طور معقول مطالبه میکنیم و اگر ندادید ما در حال جنگیم، به طور اجبار رسول میگیریم و بعدم باید به حسب وجدان دنیا، به حسب دستورات الهی، باید اون کسی که اینقدر جنایت وارد کرده است به کشور خودش و کشور ما، باید این مشخص بشه. باید اشخاص بیان، اشخاصی که طرفین قبول دارن بیان بشینن و ببینن که ما حمله کردیم به عراق، او حمله کردن ما، خرابی هایی که اونا وارد کردن ببینن و برن در شهرها اونا ببینن خرابی از ایران چه شده. ممکن است یه دفعه اشتباهی واقع شده باشد و بخوان یک جای دیگری را بزنن، اشتباهاً یه جای هم زده باشن، اما هر روز الان که اینها میگن که ما یک طرفه آتش بس دادیم، هر روز از آبادان تنها 20 نفر 30 نفر زخمی و چند نفر شهید میشن. این قضیه آتش بس ایناست، مثل آتش بس بگین که آتش بس میکند و دنبالش اونطور جنایات میکند. دنیا مبتلاست به یک همچه اشخاصی، دنیا مبتلاست به اینطور مغزهای پوک متفرعن که همه چیز را فدای یک روز سلطه خود می کنند. و چه وقت باید این دنیا از این گرفتاری بیرون بیاید؟ اون روزی که آمریکا در کار نباشد و اون روزی که شوروی در کار نباشد. و امیدوارم که خدای تبارک و تعالی با همه شماها و با همه ما و با همه ملت ما عنایت داشته باشد و اون عنایاتی که از اول داشته است و ما خود هیچ بودیم و همه چیز را او به ما داد، این عنایات محفوظ باشد و در این ماه مبارک رمضان همه آقایان دست به دعا بلند کنند و به این جمهوری اسلامی و به لبنان و به فلسطین و به همه محرومان و مستضعفان دنیا دعا کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.